بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال الله تعالی و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بحثی که ما خدمت شما دوستان و عزیزان بیننده و شنونده هستیم در مورد نقش خبرویت و جایگاه آن در فقه نظام سیاسی اسلام هست. شاید اولین سوالی که تو ذهن هر کدام از شما شنوندگان عزیز بیاد اینه که بینندگان و شنوندگان عزیز بیاد اینه که آیا مجلس خبرگان یکی از ابداعات نظام مقدس جمهوری اسلامی هست؟ و آیا خبرویت در مباحث اسلام اصلا جایگاهی داشته که در نظام جمهوری اسلامی به اون پرداخته شده یا خیر؟ اولین سوال شاید این تو ذهن هر کسی بیاد. خب عرض کنم که رجوع به خبره نه تنها در فقه سیاسی اسلام که در سایر نظام‌های سیاسی هم سابقه داشته و داره و مطرح بوده و هست، و رجوع به خبره نه تنها در فقه سیاسی نظام تشیع که در نظام سیاسی اهل سنت هم مطرح بوده و هست، یعنی اختصاصی به شیعه نداره، اختصاصی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نداره. در همه نظام ها رجوع به کارشناس و رجوع به خبره یک امر متداولی بوده. اگر بخوام مثالی بزنیم در این زمینه، ما میتونیم از نظام هایی صحبت کنیم که در اونها انتخابات دو مرحله‌ای توشون مطرح هست. بعضی از نظام های سیاسی اونها انتخابات دو مرحله‌ای برگزار میشه، چون که این نظام ها اعتقادشون بر اینه که وقتی که افراد خبره بیان یک رئیس جمهور رو انتخاب کنن یا یک نخست وزیر رو انتخاب کنن، اینها چون آشناتر هستن به اون مسئله، به مباحث کشور، به مسائل سیاسی، اونها بهتر میتونن نظر بدن نسبت به مسائلی که مطرح بوده و هست. مثلا در نظام سیاسی کشوری مثل آمریکا همین جوری هست که اینها برای انتخاب رئیس جمهور مردم یک گروهی رو تعیین میکنن و اون گروه هستش که نظر نهایی رو در مورد رئیس جمهور بیاد مطرح میکنه و میده. پس بنابراین رجوع به خبره، رجوع به کارشناس یک امر متداولی هست در نظام‌های سیاسی. در نظام سیاسی اسلام وقتی که ما به اهل سنت مراجعه می‌کنیم و از اونها سوال می‌کنیم که مبنای شما برای انتخاب بعضی از خلفا چی هست، اونها میگن اجماع اهل حل و عقد، یعنی یک گروهی که ما اونها رو اهل نظر، اهل حل و عقد مینامیم، اینها جمع شدن، اتفاق کردن و چون اینها اهل نظر بودن، اهل رأی بودن و یک انتخابی داشتن، پس ما نظر اونها رو قبول کردیم و نظر اونها برای ما صائب است. من کار ندارم، یعنی اول نمیخوام به صحت و سقم ادعای اینها بپردازم، فقط از لحاظ تاریخی دارم عرض میکنم. از لحاظ پیشینه‌ای دارم مطرح میکنم که در نظام‌های دیگه هم این مسئله مطرح بوده و هست. بنابراین نه تنها رجوع به اهل خبره در میان ماشیه ها، در میان اهل سنت هم یک امر رایجی بوده که این اتفاق می افتاده. در بحث انتخاب مرجع باز مردم رجوع می کنن، رجوع می کردن در طول ادوار بعد از غیبت صغرا برای انتخاب مرجع تقلید خودشون، برای انتخاب زعیم خودشون به کسانی رجوع می کردن که می توانستن تشخیص بدن مرجع چه کسی است. به عنوان مثال، به عنوان نمونه، ما می بینیم که بعد از رحلت مرحوم شیخ انصاری علما آمدند، نشستند، با هم مباحثه کردند که چه کسی رو صلاحیت داره، لیاقت داره، میتونه این جایگاه رو تو این جایگاه بشینه. بحث کردن و آمدن مرحوم میرزای شیرازی رو به عنوان مرجع تقلید خودشون انتخاب کردن. پس این از لحاظ پیشینه‌ای. از لحاظ پیشینه عرفی هم همینجوری هست. وقتی که ما تو عرف رجوع میکنیم، بین مردم مراجعه میکنیم، همینجوری هست. یعنی مردم هم، تو مردم عادی ما میبینیم برای مثلا خرید منزل، برای انتخاب دکتری که میخواهد عمل جراحی انجام بده، برای ساختن ساختمان، اینها به چه کسی رجوع میکنه؟ علما ما برای این که ببینن آیا قول لغوی حجت هست یا نه، به خبره رجوع میکنن. یعنی مبحث اهل خبره تو این مبحث اومده مطرح شده. برای این که ببینن که آیا قول لغوی حجت هست یا نه، باز در اینجا هم بحث رجوع به اهل خبره مطرح شده که آیا قول لغوی حجتون ام لا. اینا مباحثی هستش که در فقه ما مطرح شده. بحث خبره و خبرویت اینجا آمده. برمیگردیم تو مسائل قضا و قضاوت، ما میبینیم که وقتی که هر کدام از بزرگان ما که وارد مبحث قضا شدن و قضاوت شدن، یکی از مباحثی که مطرح کردن اینه که آیا بینه حجتون یا نه، آیا هر بیانیه حجت است یا هر بیانیه، آیا بیانیه شرایطی دارد یا ندارد. بنابراین نگاه کنید ببینید که در موارد متعددی بحث از بیانیه و از کارشناس مطرح شده. این یک مطلب. مطلب دوم اینه آیا در ادبیات امروز از بحث خبره به چه بیانی تعبیر می شود، به چه عبارتی تعبیر می شود؟ در ادبیات رایج امروزی اگر بخوایم صحبت کنیم، از اهل خبره به کارشناس تعبیر می شود، از لفظ کارشناس استفاده می شود که آیا در کارشناسی یک کارشناس چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه، آیا عدالت در کارشناس شرط است یا نیست؟ آیا ثقه بودن شرط است یا نه؟ آیا مسلمان بودن در کارشناس معتبرون ام لا؟ همه این مباحث در مسائل امروزی اومده مطرح شده. بعد نکته دیگه، لفظ دیگری که امروز در ادبیات امروز رایج هست، استفاده از لفظ شهود و شاهد هست. برای اینکه تعیین کنن بعضی از خسارت ها رو، برای اینکه تعیین کنن بعضی از قیمت ها رو، میگن که باید رجوع کنید به شهود شاهد. این هم یکی از مباحثی هستش که باز تو بحث رجوع به خبره مطرح هست که آیا نظر کسی که اهل خبره هست و به عنوان خبره نظری رو میده، آیا این خبری که میدهد از باب بیانه هست یا از باب یک اهل خبره، یک کارشناس هستش که این نظر رو آمده مطرح کرده. اگر ما بخوایم اهمیت مجلس خبرگان رو مطرح کنیم، از به دو نکته میتونیم اشاره کنیم، یعنی اهمیت کار مجلس خبرگان رو از دو جا میتونیم به دست بیاریم. نکته اول، ما وقتی که نگاه میکنیم به قانون اساسی، قانون اساسی ما انتخاب رهبر رو بر عهده مجلس خبرگان قرار داده. خب رهبر چه جایگاهی دارد در یک نظام؟ همه شما، همه کسانی که اهل فقه سیاسی هستند و سیاست خواندن میدونند که نقش رهبر در هر نظامی یک نقش محوری است. مجلس خبرگان کسانی هستند که این رهبر رو انتخاب میکنه. دوم، نگاه کنیم به سوگندی که کسانی که منتخب مردم هستند در مجلس خبرگان ادا میکنن. اون سوگند اینه که سوگند یاد میکنم که در ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که بر عهده داریم، یعنی چی؟ یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هر گونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانیم. ببینید، اینها به عنوان کسانی هستند که حافظ جایگاه رفیع رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. پس اینها اهمیت نقش خبرگان رو در نظام جمهوری اسلامی، این دو نکته میتونه برای ما افاده کنه. و نکته دیگه که خواستم عرض کنم خدمتتون اینه، پس بنابراین اولین مطلبی که ما مطرح کردیم این بود که آیا در خبره، رجوع به خبره در نظام‌های سیاسی مطرح هست یا نه؟ آیا در نظام و فقه سیاسی شیعه مطرح بوده یا نه؟ اینم مطرح کردیم. و جایگاه خبرگان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو هم مطرح کردیم. اما دلیل این که به چه دلیل ما رجوع میکنیم به اهل خبره، انشاءالله باشه برای فرصت دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. We'll be right back.